با منویات رهبر چیکار داره؟ مگه رهبر در این قضایا ورودی داره؟ مگه رهبر حقی در این قضایا داره؟ رهبر هم یک انسان است مثل انسان‌های دیگه، میتونه نظرش رو اعلام بکنه. وقتی که وزیر علوم میگه که ما برنامه راهبردیمون مطالبات رهبر از دانشگاه است، رهبر چه حقی داره از دانشگاه مطالبه داشته باشه؟ مطالبه رهبر از دانشگاه به چه معناست؟ دانشگاه محل جستجوی خرده، محل آکادمیست، یعنی باز کردن و پرورش دادن کنجکاوی های انسان ها، هم زنان و هم مردان. معلماش هم باید هم زنان باشن هم مردان و با تساوی باشن. نمیشه این تفکیک کار کرد. گرفتاری جمهوری اسلامی به گمان من گرفتاری همه نظام های مستبده. وقتی به مسئله ای پر میخورن، به جای اینکه مفروضاتشون رو بازاندیشی بکنن، فکر میکنن که باید همون مفروضات غلط رو بیشتر فشار بیارند، بیشتر تحمیل بکنن به جامعه. حالا 50,000 روحانی بفرستن در مدارس، فکر میکنن که اگه 50,000 تا بفرستن، این وضعیتی که خودشون میگن ایجاد شده، خود رهبران سپاه هستن که میگن الان ارزش های به اصطلاح غربی، یعنی ارزش های آزادی خواهانه در تهران بیشتر از قبل از انقلاب است. ارقامی که خود اینها میشن میدن نشون میده که این پروژه اسلامی کردن اون بر مزاق اینها کاملا شکست خورده. ولی به جای اینکه بیان بگن این پروژه رو باید ول کرد، باید مردم رو آزاد گذاشت، باید انتخاب بهشون داد، میگن انتخابات رو کمتر بکنیم، برگردیم به مطالبات رهبر و از طریق زور و از طریق حقنه کردن سعی کنیم آموزش رو و دانشگاه رو راه بندازیم، که به نظر من گره بر باد زدن مطلقه.
خب اجازه بدید بخشی از صحبت دکتر سعید پیوندی رو با هم گوش بکنیم. ایشون مشکل رو در این میبینه که تغییرات در نظام آموزشی هیچ در اون هیچ نقشی برای مجریان که معلمان هستن در نظر گرفته نشده. به گفته ایشون دیالوگی با معلمان در این تغییرات ساختاری انجام نمیگیره.
در نظام آموزشی ایران عملاً هیچ فضای دیالوگ و هیچ فضای باز گفتگو بین بازیگران این نظام وجود نداره. یعنی معلمای ما هیچ نقشی در سیاست گذاری، در ارزشیابی، در تعیین سمت و سوی سیاست‌های آموزشی ایران ندارن و وزارت آموزش پرورش از همین دیدگاه به هر نوع حرکت معلمان حتی در زمینه‌های صنفی با بدبینی زیاد برخورد می‌کنه و خیلی سریع جلوشو می‌گیره. و در حقیقت اگه بخوایم یه تفاوتی بین ایران و کشورهای دیگه قائل بشیم، میتونیم بگیم که این جنبه، یعنی عدم مشارکت معلم‌ها و سرکوب تشکل‌های معلم‌ها، یکی از بارزترین تفاوت‌های نظام آموزشی ایران با بقیه کشورهاست.
خب از برخورد با کانون صنفی معلمان صحبت شد. بشنویم نظر بردبار معلم از تهران رو درباره سرمایه‌گذاری در آموزش و برخورد با کانون‌های صنفی معلمان.
مطلب دیگری که باید عرض کنم، خروج دولت از سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش است. دولت می‌خواهد آرام آرام ملت را دور بزند و فریب بدهد، تمام اینکه از راه مدارس گوناگون با نام‌های ساختگی مانند نمونه دولتی، نمونه مردمی، شاه، پیروشان، طرز انتفاعی، مدارس با مدیریت حوزه علمی، نمونه مشارکتی، هیئت عمومی در رسانه‌های بین‌المللی زیر نظر سازمان انرژی هسته‌ای، مدارس دولتی، ده نوع مدرسه با اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف، همه هم به قصد خالی کردن جیب مردم و زیر پا گذاشتن آشکارای اصل 30 قانون اساسی متولد شده هم. و خرج بودجه آموزش پرورش برای گسترش حوزه های ترورینگ در سایر نقاط جهان از طرف کج خدا انگاری از رهبر جمهوری اسلام، ایشان میخواهند کج خدای فقرای دنیا باشند، آن هم با پول ملت، با پول آموزش و پرورش. مطلب دیگه کانونهای صنفی معلمان هم هست که الان دارن از هم پاشیدن، چند تاشون رو زندانی کردن، آن هم بی حساب و کتاب، که کار دست سایر معلمان بیاد و با چماق‌های بالای سر اونها گذاشتن، چماق‌های بالای سر اعضای هیئت مدیره کانون‌های سنفی گذاشتن که اونها رو بترسونن و صداشون در نیاد. به من زندان تعلیقی هر چند وقت یک بار ما رو میبرن دادگاه‌های فرمایشی باشون تشکیل میدن تا بیشتر بترسن و ترجم نخورن. ما از این شهرت متاسفانه به جای تشکلها هم هیچ راهکاری ندارن. اونهایی که الان در رأس به نام هیئت مدیره کار میکنن نه دل میکنن از این نام هیئت مدیره بودن و جوانها رو به جوانها اجازه میدن و نه هم خودشون کاری میکنن. اما من پیشنهادی دارم به تشکلهای سنفی جوانگرایی کنن و کمک بگیرن از معلمان که آماده هزینه دادن هستن و خودشون برای به طور موقت از در خط دوم فعالیت های سنفی بنشینن و بلاک های گستره بدن و 30,000 و 40,000 گفتگوهای مثل همین گفتگوی که ما الان انجام دادیم بدون نام و نشان و مشکلات آموزش و پرورش ایران رو بگم.
آقای میرانی شنیدی صحبت‌های بردبار معلم رو و برخورد شدیدی که با اعضای کانون صنفی معلمان میشه. بسیاری از این افراد در زندان هستند. بفهمید که چه اتفاق میفته که اینها این تغییرات ساختاری رو در سالهای حدود دهه 60 شروع کردن و بعد به تصویب هم رسید، تغییرات زیادی در محتوای کتب درسی انجام گرفت و الان حدود 25 سال بعد دوباره تصمیم گرفته شده که چنین مسیری رو دنبال بکنن با اون چه که خودتون میدونید به عنوان تربیت دانش آموز و دانشجوی ولایت مدار و منتظر ظهور امام زمان. اینها واژه‌ای است که خودشون در این سند تغییرات بنیادی و ساختاری ازش اسم بردن.
در عصری که دانش آموزان ایران، دانشجویان ایران در سطح گسترده به کامپیوتر دسترسی دارند، با دنیای خارج دسترسی دارند، با تلویزیون‌های خارج دسترسی دارند، در این زمان نمیشه بهشون به زور گفت که یک حقیقت وجود داره، اونم حقیقتی است که من برم به تو میگم. به همین خاطر هم است که با اینکه 25 سال به قول شما تمام پول و زور در دستشون بوده، تمام تشکیلات مستقل رو از بین بردن، در همه زمینه‌های فرهنگی به گفته خودشون نه به گفته مخالفینشون، کافی است گفته های خودشون از مصباح یزدی تا فرمانده های سپاه ببینید چی میگن در مورد وضع فرهنگی. چرا بند و آب دادیم به قول آقای مصباح یزدی؟ بند و آب دادید برای اینکه ایران، جامعه ایران آزادی میخواد و شما استبداد میخواید. مردم ایران کنجکاوی میخوان و شما میخواید به اونها حقنه کنید که یک حقیقت مطلق بیش نیست و شما اون حقیقت رو دارید و اگر کسی صحبت از تکثر حقیقت بکنه سرنوشتش همین سرنوشت این معلم شدید شجاع ما میشه. ببینید برخورد جامعه با معلمان، حقوق از حقوق معلمان معلومه، حقوقی که یک معلم امروز در ایران میگیره زیر سطح فقره. یعنی تربیت کنندگان آینده ایران در سطح فقر باید زندگی بکنن، زیر سطح فقر باید زندگی کنن، باید تعداد زیادی شاگردهای خصوصی بگیرن، 1001 جور رانندگی نمیدونم شبانه بکنن تا بتونن خرج حداقلشون رو در بیارن. اینا آینده مملکت رو دارن تربیت میکنن. اون وقت در همین شرایط میبینیم که یه رئیس بانک محلی 3 میلیارد دلار میدوزه و ککیش کس هم نمیکنه، 500 میلیارد دلار در این 6 سال 7 سال اخیر از بین رفته، انگار نه انگار. این نظام و وارونه بودنش و ناکام بودن فرهنگیش به گمان من بازتاب وارونه بودن همه جنبه های دیگرشه. این نظام برخواسته از یک حرکت دموکراتیک در 1979 بود و به جای ایجاد اون رژیم دموکراتیکی که مطلوب مردم بود یک نوع شبه توتالیتریزم ایجاد شده که در تمام این زمینه ها این تجربیاتی که در شوروی هست، مثلا در چین هست، از بین بردن کانون های صنفی مستقل، برپا کردن کانون‌های صنفی بدلی که هیچ کس بهشون توجهی نداره، ولی تظاهر به این که یک تشکل صنفی معلمی هست و به اصطلاح بسیج دارش میکنه. اینها تجربه تازه‌ای نیست، اینها در شوروی تجربه شده، در آلمان نازی تجربه شده، در ایتالیای فاشیست تجربه شده، در چین تجربه شده و در همه جا ناکام مونده. برای اینکه قرن 20 و قرن 21 به طریق اورا قرن آزادی است و مردم بالاخره میخوان به پای خودشون بیاندیشن. آقای خامنه‌ای درست میگن که مسئله از زمانی شروع شد که نظام آموزشی جدید ایجاد شد، یعنی از زمانی که نظام آموزشی از دست روحانیت خارج شد. وقتی که نظام آموزشی جدید ایجاد شد، مکتب‌هایی که در اون روحانیت انحصار مطلق داشتن، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ اون چی که درس میدادن، این انحصار از بین رفت و جای معلمین خدمتکار باز شد، جای دانشگاه های محل تحقیق و تعقل باز شد. واضحه که کسانی که اون نظام مطلوبشون هست، مکتب و چوب زدن و از حفظ کردن مطلوبشون هست، با نظام آموزشی جدید اصلا روح خوشبینانه ای ندارن و تلاش بکنن که از بین بره. ولی نمیشه. تو کامپیوتر دانشجو میتونه الان MIT کلاس داره میذاره که 110,000 دانشجو داره، یه کلاس الکترونیک 110,000. استنفورد کلاس مدیریت میذاره 60,000 دانشجو ثبت نام میکنن. شما تو این شرایط میخواهید دانشجو ولایت مدار تربیت بکنید؟ میخواهید بگید که آقای دانشجو وزیر علوم اون مملکت تنها کسی است که صلاحیت داره خودش و برادرش که دو تا از مهمترین نهادهای فرهنگی این مملکت رو اداره بکنن؟ نمیشه، مگر اینکه یه دیواری سعی کنید بکشید، کامپیوترها رو ببندید. و برای اون کار به نظر من دیر شده، مردم ایران تجربه کافی دارن که زیر بار این مرحله از این نوع از استبداد نرن. و وقتی راه بازه، به نظر من آموزش و پرورش ولایت مدار محلی از اعراب نداره. آموزش و پرورش دقیقا یعنی ولایت نداری. تنها ولایت آموزش و پرورش، تنها ولایت دانشگاه، خرده. خرد کنجکاو پرسجوگره که هیچ حد و مرزی هم نداره، هیچ جا رو نمیگه که نباید رفت جلو. چرا بزرگترین فلاسفه خود اسلام از طرف برخی از روحانیون قشری مرتد شناخته شدن؟ چرا حکم تکفیر سهروردی رو دادن؟ چرا دنبال ابن سینا بودن؟ چرا ملا صدرا در آیت الله خمینی جرأت نمی‌کرد ملا صدرا در حوزه علمی قم درس بده؟ برای اینکه اون نوع خرد، خرد کنجکاو، خردی که حاضر بیاندیشه با جزمندیشی که لازمه اون مفهوم اسلامه، مفهومی که برخی ازش دفاع میکنن، یک تضاد به گمان من آشتی ناپذیر داره.
یه فرصت کوتاهی داره آقای میلن، تا قبل از اینکه شما میدونم برنامه سفر و سخنرانی دارید، چند دقیقه دیگه میخواید برید، یه بخش کوتاهی از صحبت‌های دکتر پیوندی رو با هم بشنویم. ایشون صحبت از این میکنه که این تغییرات مورد نظری که در ایران ازش بحث میشه و دولت‌های احمدی نژاد به مشکلات موجود نظام آموزشی نگاه نداره، و بعد من پرسشی رو با شما در میون میذارم و بعد میریم برنامه رو دنبال خواهیم کرد با آقای دکتر ثابت.
اشکالاتی که ما در نظام آموزشمون داریم بیشتر به کیفیت آموزش معلما، به موضوع کتاب‌های درسی و به نوع مدیریت نظام آموزشی ایران و فضای کلی در واقع مدارس ایران برمیگرده، در حالی که تغییرات بنیادی به هیچ کدوم از این جنبه‌ها در حقیقت نمیپردازه. تغییر بنیادی نظام 5 ساله رو به 6 ساله تبدیل می‌کنه، بدون اینکه ما بتونیم آیا واقعاً دانش آموزای ما برای یادگیری اون دانش‌های بنیادی و اون دانش‌های اولیه احتیاج به بیش از 5 سال آموزش دارن، و یا اینی که در واقع ادغام دوره آموزشی و دوره دبیرستان در یه دوره 6 ساله، یعنی بازگشت به نظامی که قبل از سال‌های 50 در ایران وجود داشتم، یه پرسش خیلی بزرگیه. برای اینکه به هر حال مشکلاتی که الان نظام متوسطه ما داره، مشکل دوره و جدایی دوره راهنمایی و دبیرستان نبودن.
آقای میلانی، مقایسه که میکنیم اگر بین سیستم آموزشی ایران و کشورهای غربی، حالا به ویژه در اروپای غربی، حالا بحث چین رو البته میشه مطرح کرد که چین علت موفقیتش چهت هست، 3% تولید ناخالص ملی ایران صرف آموزش و پرورش میشه، در کشورهای دیگه این رقم حدود 7-8% هست. رقمی که اعلام کردن خود مقامات جمهوری اسلامی، $800 هزینه دانش آموز در ایران هست و این رقم در کشورهای پیشرفته 7-8,000 دلار هست. با این توصیفی که در واقع اشاره هم کردید، شرایطی که در دانشگاه های دیگه هست، شما در ایران تدریس کردید، در دانشگاه های متعددی در خارج از کشور در آمریکا تدریس کردید، بفهمید که این تجربه چگونه است، چقدر سرمایه گذاری و کمک مالی فاکتور مهمی هست برای تقویت یک نظام آموزشی در مسیر تغییرات ساختاری.
ببینید، سرمایه گذاری یک شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. اگر سرمایه شرط لازم و کافی بود، خب ایران الان بایستی از ترکیه خیلی جلو می بود. ایران همونطور که عرض کردم 500 میلیارد دلار در 5 سال اخیر دست تو جیبش اومده، ولی میبینیم که نیست. پس سرمایه کافی نیست، مدیریت هم لازمه، مدیریت با کفایت لازمه، مدیریت معلمان لازمه. تنها کسی که میتونه در مورد بهترین نظام آموزشی در ایران نظر بده، کسانی هستن که در این نظام کار کردن، در این نظام دارن زحمت میکشن، عمری پای این کار گذاشتن. شما تصور بکنید حقوقی که معلم میدن بعد از این همه سال تحصیل، با این همه فشاری که رو معلم هست، چقدر اندکه. این مضاعف میشه بعد گرفتاری، برای اینکه وقتی تصمیم گیری میاد، تصمیم گیری ها نیروهای امنیتی میکنن، تصمیم گیری ها رو پاسدارا میکنن، تصمیم گیری ها رو به اصطلاح نیروهای بسیجی میکنن که بر اساس تجربه واقعی در ایران و دیگر کشورها نیست. میدونید هر کدوم از این تصمیماتی که این دوست عزیز ما بهش اشاره کرد در غرب که اتخاذ میشه، بعد از بحث فراوان، بعد از درگیر کردن معلم ها، بعد از درگیر کردن پدر مادرها، بعد از جلسه هایی که بین پدر مادرها و معلم ها گذاشته میشه، بعد از درگیر کردن بخش خصوصی، ببینید بخش خصوصی در آمریکا یکی از مهمترین منابع کمک کننده به دانشگاه ها هست. دانشگاهی که خود من هستم همش از بخش خصوصی، عمدتاً، نه همش، عمدتاً از بخش خصوصی تغذیه میکنه. شما اگه بخش خصوصی رو داغون بکنید، اونچنان که در ایران داغون کردن، و اجازه رشد بهش ندید، اجازه دخالت در هیچ کار فرهنگی بهش ندید، خب نمیتونه حمایت بکنه از سیستم آموزشی، نمیتونه حمایت بکنه از دانشگاه. من رفتم در ترکیه، دانشگاه های جدید ترکیه در رابطه تنگاتنگ دارن کار میکنن با سرمایه‌داران ترکیه و کمک مالی. دو تا از بزرگترین دانشگاه های ترکیه توسط دو خانواده ثروتمند اونها بودجهشون تامین میشه. یکیش هم یه استاد استنفورد را آوردن گذاشتن رئیسش. دارن قیامت میکنن در یه فاصله کوتاهی، برای اینکه میفهمن چجوری سیستم آموزشی رو بایستی جلو برد، چجوری دانشگاه رو میشه رشد داد. شرطش آزاد گذاشتن دست معلم هاست، شرطش مشورت کردن با معلم های با تجربه است، نه اینکه بندازینشون زندان و تنها راه اظهار از نظرشون این باشه که به قول دوست ما از طریق صدای آمریکا بتونن با مردمشون صحبت بکنن.
آقای میلانی، سپاسگزارم از شما. میدونم که شما برنامه سفری دارید، تا این لحظه با ما بودید، از اون تشکر میکنم. آقای عباس میلانی، بعد بحثی رو در مورد آقای بردبار دنبال خواهیم کرد. آقای بردبار، معلم از تهران، درباره سند تحول بنیادین مطلبی رو عنوان میکنه. این بخش از صحبت‌های بردبار رو با هم بشنویم و بحث رو با دکتر بهروز ثابت دنبال خواهیم کرد.
تحول سند، تحول بنیادین آموزش و پرورش که این همه آقای وزیر روش تبلیغات میکنه، آقای وزیر نمیدونه که واقعا مشکل آموزش و پرورش 3-6-7-8-9 نیست. مشکل آموزش و پرورش بسیار عمیق‌تر از این هاست. مشکل آموزش و پرورش این هم فلسفه آموزش و پرورش هست. مشکل آموزش و پرورش بودجه آموزش و پرورشه که بودجه ای نداره آموزش و پرورش. در واقع همه مدارس پول برقشون رو ندارن، پول آب رو ندارن بدن،
از دانش آموزا پول میگیرن، در واقع دل هستن، دل به جیب ملت. سند تحول کافی نیست، بلکه باید نیروی انسانی آموزش دیده داشته باشه، نیروی انسانی که آرامش خاطر داشته باشه، که مشکلات درگیر مشکلات معیشتی و مشکلات اولیه نباشه. امکانات میخواد، یعنی تکنولوژی میخواد، تکنولوژی آموزشی، مدرسه میخواد، مدرسه الکترونیکی. اینها میان یکی دو مدرسه رو تو تهران الکترونیکی میکنن، بعد اینطوری وامود میکنن که کل ایران مدارس الکترونیکی داره، در حالی که اینها فقط کارشون دروغ گفتن و دزدی کردن. این سند قطعا با شکست روبرو میشه، زیرا به طور بنیادی به این کار پرداخته نشده، زمینه های این کار فراهم نشده. همه برنامه ها در کلاس درس و در سیده معلم باید اجرا بشه. خب وقتی معلم ناراضی باشه کی باید این برنامه ها رو اجرا کنه؟ وقتی معلم دل شکسته باشه کی باید این برنامه ها رو اجرا کنه؟ این برنامه از دید من فقط فریب هست، مثل سالهای گذشته که آقای نجفی اومد و برنامه مدارس پیش دانشگاهی رو آورد. آیا باید باید معلم ها دستن در کار باشن؟ باید از معلم ها پرسش بشه؟ باید از تشکل های سنتی بپرسن که ما چی کار کنیم؟ نه خودسرانه یه آقای وزیر بیاد هر چی دلش میخواد بگه چون این سند رو رهبر تایید کرده پس درست. این سند فریب است و دروغ، شکست و ناکامی و خزینه شو دست مردم ایران خواهد ماند.
آقای دکتر ثابت، شنیدید، از ابتدای برنامه هم محبت کردید، با ما بودید. بشنویم نظر شما رو در مورد نقش حکومت، وقتی که حکومت و دولت تعیین میکنن نقش محوری رو بازی بکنن در حوزه آموزش.
بله، من کاملا با مطالبی که این معلم بزرگوار اشاره کردن موافقم، به خاطر اینکه ببینید نظام آموزش و پرورش هر جامعه در حقیقت فرم رسمی و تصویب شده ارزش‌های فرهنگی یک جامعه است. یعنی یک فرهنگ عبارت است از کلیت فعالیت‌های ذهنی، فکری، عاطفی و رفتاری یک جامعه که در تمام مؤسسات اجتماعی، مؤسسات سیاسی، مؤسسات اقتصادی و بالاخره مؤسسات فرهنگی و آموزشی جریان پیدا می‌کند. و نظام آموزش پرورشی کشور یک فرایندی هست که به این کلیت فرهنگی جامعه یک حالت رسمی میده و اون رو تصفیه میکنه، و لذا در حقیقت نظام آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگ داره با نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک جامعه. و همینطور که ایشون اشاره کردن، برخورد با مسائل آموزش و پرورش ایران تنها نمیتونه به مسائل تکنیکی و مکانیکی خلاصه بدونه، یا صرفاً در مسائل مربوط به بودجه و یا ساختمان و امثال اینها، به خاطر اینکه به اصطلاح خانه از پای بست دیگر است. مسئله اینه که اون چی که ما در ایران میبینیم این است که نظام سیاسی ایران بران است که از نظام آموزش و پرورش بهره برداری بکنه، و به خاطر اینکه ببینین نظام سیاسی نمیتونه به فکر افراد وارد بشه، چرا که فکر یک پروسه فرهنگیه، ولی با وارد شدن و تنظیم کردن نظام آموزش و پرورش مطابق سلیقه حکومت، اون وقت میشه در حقیقت به مخشویی پرداخت و نظام آموزش و پرورش رو جوری ترتیب داد که افرادی در اون تربیت بشن، افرادی آموزش ببینن که مطابق سلیقه نظام هستن.
بله.
لذا انقلاب فرهنگی همیشه با بستن در دانشگاه ها آغاز شده و به همین جهت کاملا یک مسئله بنیادیه که با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه در ارتباط کامل است.
خب اگر اجازه بدید بخش دیگری از صحبت‌های آقای دکتر پیوندی رو با هم بشنویم. آقای پیوندی درباره همین نکته که الان اشاره کردید، بحث افزایش بودجه 19.5% گزارش شده بود که بودجه آموزش پرورش در بودجه 91 افزایش پیدا کرده. ببینیم نظر ایشون چه هست که این افزایش بودجه چه تأثیراتی میتونه بگذاره.
در 10 سال گذشته ما با کاهش رشد جمعیت دانش آموزی روبرو بودیم، به طوری که ما الان نظام آموزشی ما 1/3 کمتر از 10 سال پیش دانش آموز داره و این یه فرصت طلایی بوده برای نظام آموزشی ایران برای اینکه بتونه کمبودها و مشکلات خودش که تاریخا همیشه با خودش حمل می‌کرده اینا رو رفع بکنه. ولی متاسفانه به خاطر اینکه این کاهش تعداد دانش آموز به خوبی مدیریت نشده و افزایش بودجه آموزشی متناسب با نیازهای آموزش به خصوص در قرن 21 نبوده، در نتیجه ما دائما با کمبود امکانات آموزشی مواجه هستیم، به طوری که اگه امروز ما خرج سرانه‌ای که دولت برای یک دانش آموز در عمل انجام میده رو مقایسه بکنیم با استانداردهای بین‌المللی، ایران حدود چیزی کمتر از 40% متوسط یک کشور پیشرفته برای دانش آموزش خرج میکنه و همین نشون میده که ما در حقیقت اون امکانات لازم ها چه از نظر مادی چه از نظر نیروی انسانی نمیتونیم در اختیار دانش آموزامون بذاریم برای اینکه در یه محیط مطلوبی تحصیل بکنن. در نتیجه میشه گفتش که این افزایش همیشه مثبته، ولی از اونجایی که به اندازه کافی نیست و از اونجایی که با مدیریت خوب همراه نیست، این نمیتونه هنوز جوابگوی نیازهای ما باشه. مهمترین مشکلی که ما داریم شاید حقوق معلمای باشه که در سطح مطلوب نیست و همینطور تجهیزات مدارس ما که با توجه به همه پیشرفت‌های علمی و فنی که در دنیا انجام شده و امروز مدارس دیگه مثل سابق فقط یه میز و نیمکت و یه کلاس نیستن، متاسفانه مدارس ما از این استانداردهای بین‌المللی خیلی دور هستن هنوز.
آقای ثابت، بحثی که مطرح هست این که تلاش شده، ادعا میشه که اونطور که ابتدای برنامه هم صحبت کردیم، اون نگاه حاکم بر فلسفه آموزشی ایران که ظاهر اونطور که ادعا میشه متأثر از غرب هست، این نگاه تغییر بکنه، اسلامی ایرانی بشه به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی. شما مقاله نوشتید نقش نظام آموزش و پرورش و جایگاه علوم انسانی در بازسازی ایران. جای در این مقاله صحبت از مکالمه سازنده میان مادیات و معنویت در غرب میکنید. به نظر میاد که این بحث رو رد میکنید که اساساً اونچه که در نظام‌های سکولار در غرب هست لزوماً نفی باورهای مذهبی و دیدگاه‌های دینی نیست.
بله کاملا همینطوره. ببینید مسئله به نظر بنده مسئله مشکل علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران با مفهوم دین و یا اخلاق و یا یک معنویت جامع و گسترده نیست، بلکه مشکل اونجا پیدا میشه که سعی بکنیم یک نوع قرائت سنتی جزمی از دین رو بخواهیم تحمیل بکنیم بر علوم اجتماعی و انسانی که هدف اون هم تحکیم قدرت سیاسی علمای شیعه باشه. این در حقیقت یعنی مشکل اینجا پیدا میشه و مشکل اونجا نیست که ما بخوایم یعنی حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی رو یعنی در این مباحث در تاریخ، در فلسفه، در حقوق، در ادبیات نخوایم وارد مباحث به اصطلاح روحانی و یا اخلاقی و یا متافیزیک بشیم. شما ببینید اصولا تا چند قرن قبل فلسفه مادر همه علوم بود و تقریبا تمام این مسائل رو یعنی از فیزیک تا روانشناسی تا مطالعه اخلاق و دین رو شامل میشد. منتها در چند قرن گذشته با این انفجاری که در علوم پیدا شد، یعنی این انفجار علمی در حقیقت، خب شاخه های مختلف علوم پیدا شدن و استقلال خودشون رو و روش علمی خودشون رو دنبال کردن، ولی در این حال همواره ما در علم به دنبال ایجاد رابطه هستیم بین شاخه های مختلف علوم و لذا یک ارتباط تنگاتنگ هست بین ارزش های فرهنگی و اصولا اون ارزش هایی که در علوم اجتماعی و انسانی مطرح میشن و اون باورهای ذهنی و اون مسائلی که در علوم طبیعی و فیزیکی مطرح میشن. اصولا مسئله ایجاد یک نوع وحدت و هماهنگی نظری در علم و بعد ترجمان اون در نظام آموزش و پرورش مطرحی بوده که علمای بزرگ فلسفه از دکارت به بعد در اروپا همواره مد نظرشون بوده. یعنی ایجاد یک نوع، نه ایجاد، یعنی اصولا حرکت به سوی دیالوگ و گفتمان میان